به نام خدا. صفحه 353. این علم حکمت را در زمان پیشین از انفاس مرسل علیهم السلام زیرکان هر عصر فرا گرفتند و به عالمیان رسانیدند و از پرتو سخنان وحی نشان ایشان جهانیان به دین راهنمایی شدند و آن حکمت قدما که موروث انبیا است غیر حکمت متعارف است که امروز میان متأخران شایع است، چرا که تحریفی بدان راه یافته است و چون آفتاب حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که در غرب عرب تواری نموده بود از مشرق قریش طالع شد و زمین و زمان را به انوار هدایت آثار روشنگردانید، ریاض حکمت قدیمه از پرتو انوار آن حضرت رونق و تراوتی پذیرفت و مزارع علم و معرفت از تابش پرتو انوار لطائف آثارش نشو و نمای تازه یافت. از هر چمنش گلهای گوناگون شکوفانیدن گرفت و بر هر شاخساری از درخت جمیعش الوان بارها برآورد. جمعی از زیرکان امت بزرگوارش که بر ذمت همت خیش التزام متابعت آن حضرت لازم داشته بودند به وسیله پیروی سنن گرامی آثارش ظاهر و باطن خیش را به مراقبت و مقاربت مزین و محلا گردانیده محل بدایع حکمت گشتند و از نفس مبارک هر یک غرایب علوم ظاهر شد و خصوصا اهل بیت آن سرور که از جنس انس و زمره ملائکه به تقرب الهی ممتازند و علم تصوف عبارت از این بدایع حکمت و غرایب علوم و غرایب علوم بلند مرتبت است که السنه سنت محمدیه صلوات الله علیه و شرایع ختمیه بدان ناطق گشته است.
از کدوم کتاب نقل شد؟ کتاب الانصاف مل محسن فیض بود این عبارات. بله، خب ایشون به حکم اینکه عارف است و حکیم هم هست، بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بر این باور است که حکمت قدما یعنی هرچی قدیمی تر حکمت انسی بوده و در وحی ریشه داشته و اون حکمت انسی که در وحی ریشه داشته در هرچی قدیم بوده در حضرت ختم مرتبت به کمال رسیده، در پیغمبر اسلام کامل شده و در میان امت پیغمبر اسلام هم کسانی بودند که از این باغ گلی چیدند و سخنان خوب گفتند و عرفای جهان اسلام منظورشه. حالا در بین عرفا مثلا ابن سینا رو میشه گفت، ابن عربی، خب اینا از قرآن کریم استفاده کردند، به ویژه ابن عربی عرفا، و حرفای خوب زدند. در مجموع میشه بگه این حکمت رو حکمت انسی، انس بشر است، انسی و انسی، خب انس است و انسان، انسان یه موجود معنوسیه، انس از انسان هست و انسان بیش از هر موجود دیگه انس پیدا میکنه، معنوس میشه و حکمت انسی یعنی صلح هم درش هست، دوستی، محبت، آرامش، اینا در حکمت انسی مستتره. ولی خب دنیای امروز علم به گونه دیگه داره پیش میره، علم امروز خیلی دنبال حکمت انسی نیست، یه جریان دیگره. خب پیشرفتایی هم که کرده البته نمیشه که انکار کرد، با چشم به سر میبینیم که پیشرفت‌های علوم خیلی زیاده، اما خب انس درش کمتره. علوم جدید خیلی انس نمیاره. حالا اگه تفرقه ایجاد نکنه انس ایجاد نمیکنه، ولی حکمت قدیم انس ایجاد میکرده. محبت، روابط، آرامش، صلاح، دوستی، اینا خب چیزای خوب بوده که انسانم شدیداً به انس و محبت و خوشرفتاری افراد با دیگر نیازمنده. علم امروز خب خیلی چیزا میگه، خیلی کارا میکنه، ولی حالا نمیدونم از انس و محبت هم حرف میزنه یا نه، دیگه خودتون بهتر میدونین. حالا ببینیم که انس و محبت هم توش هست یا نیست، دیگه اون خودتون بهتر میدونین. با آثار علم جدید روبرو هستید البته. به رأی العین مشاهده میکنی که چه کارها شگفت‌انگیزی علم داره انجام میده. این همین خلاصه فرمایش فیض کاشانی در کتاب الانصاف. خب این الانصاف در واقع باید انصاف بده که حقیقت چیه. دیگه بگذاریم از این بحث، بحث بعدی رو شروع کنیم.
همانطور که در این عبارات مشاهده می شود، فیض کاشانی معتقد است حکمت قدما میراث پیغمبران شناخته می شود و بر سایر انواع دانش ها نیز تقدم دارد. او در سایر آثار خود نیز به این مسئله اشاره کرده و برای دانش حکمت اهمیت فراوان قائل شده است. کسانی بر این عقیدند که فیض کاشانی در روزگار جوانی به حکمت و فلسفه روی آورده و در دوران کهنسالی از آن دوری جسته است. این اشخاص برای اثبات مدعای خود به رساله الانصاف استناد می کنند و می گویند فیض کاشانی در این رساله از دانش حکمت و فلسفه نکوهش کرده و اشتغال به این گونه امور را تباهی و تزگیع اوقات به شمار آورده است. رساله الانصاف از جمله رساله هایی است که مرحوم فیض در اواخر عمر خویش تألیف کرده است. سال تألیف این رساله 1083 هجری بوده و خود وی در سال 1091 وفات کرده است.
دو تا نظر هست. یکی این که این رساله چون جز آخرین رساله های فیض هست، خوشون کتاب زیاد داره، ولی این رساله از رساله هایی است که در اواخر عمرش نوشته و چنون که دیدید بیشتر رو حکمت انسی تکیه داره که از خیلی قدیم بوده و انبیاء علیهم السلام در واقع تعریض داره بر علوم جدید و حتی فلسفه جدید، حتی به فلسفه جدید هم یک اعتراضی داره. از این عبارات برمیاد. بعضی تفسیر کردن که ایشون اول حکمت خونده، خب شاگرد ملا صدرا بوده دیگه و خوبم خونده، ولی بعدها اعراض کرده و برگشته است فلسفه ملا صدرا. این تفسیر بعضی هاست. حالا بیم تا آخر بخونیم. بعضی هم همچین عقیده‌ای ندارند. حالا در حال این یک نظره که میگن ایشون با همین عبارات نشون میده که از فلسفه بافی عبور کرده و دوباره رفته سراغ انبیاء علیهم السلام و حکمت انسی. حالا ببینیم چی میشه. حالا ببینیم نظرهای دیگه چیه.
فیض در این رساله درباره چهار دسته از اندیشمندان سخن گفته و آنان را مورد انتقاد قرار داده است. این چهار دسته به ترتیب عبارتند از 1. فلاسفه، 2. متصوفه، 3. متکلمان، 4. منندیین.
چهار طایفه رو مورد حمله قرار داده. در مرحله اول فلاسفه. خب بعد گفته که اینا رو هوای نفس حرف میزنند، با عقل خودشون حرف میزنند و از انبیا دور شدن. دو، حتی متصوفه بیشتر نظر به بعضی از خانقاه ها داشته و اینه که ادعای تصوف دادند. و خب آخه تصوف با ادعای تصوف هم فرق داره. حالی که در واقع عارفه، یکی مدعیه و ولی ریش و سنباده و سبیل و از این حرف ها و نمیدونم دیگه چی، این آثار تصوف کرد. خب با اینا هم بد گفته، در واقع با مجموع خانقاه ها در افتاده. فلاسفه از یک طرف مورد حمله واقع شدند، متصوفه از یک طرف، متکلمان، حتی متکلمان خود امثال غزالی و امثال اشاعره و معتزله و اینا هم حمله کرده، چیزی باقی نگذاشته. این سه طایفه، اون طایفه چهارم که اسمش عجیب و غریبه، این اسم من در آوردی خودش این اسمو در آورده. حالا متکلمین اسم شناخته شده است، فلاسفه شناخته شده است، متصوفین هم شناخته شده است. یک گروهی هم اسگذاری خودش کرده، من اندیین. اوه اوه، حالا من اندیین چی هست؟ میترسم بگم دیگه. در واقع همه مجتهدی. دیگه ایشون دیگه، ما نمیگیم، ایشون داره میگه. حالا چرا میگه من اندی؟ ایشون خودش اخباری مسلکه، میگه به اخبار اهل بیت باید مراجعه کرد، هرچه امام فرموده اون درسته. حالا ما میگم علم اصول درست کنیم و استصحاب و براعت و اشتغال و نمیدونم مباحث الفاظشون. علم اصول که شما شاید بعضیتون بدونید بعضیتون ندونین، یه علمیه که مجتهدین ما اون علم اصول رو باید بخونن، خیلی هم علم مهمیه. ولی حالا مباحث الفاظ داره، مباحث عقلیه داره. سرکردگان علم بزرگ شیخ طوسی بوده، شیخ انصاری بوده، آخوند خراسانی، آیت الله بروجردیه. همین حوزه الان علم اصول علم اصول مهمه، کفایت الاصول آخوند خراسانی، رسائل شیخ انصاری، این کتاب ها در علم اصوله. ایشون این علم رو نمیپسنده و اینا رو هم میگه من اندیین. من اندی یعنی چی؟ کلمه من اندی لغت ساختگی ایشونه، یعنی از پیش خود، از من در آورده ای، از پیش خود، از پیش خود بهتر. اینا رو هم که مردود دانسته. خب پس چیزی باقی نگذاشته، فلاسفه که هیچ، متصوف هم که هیچ، متکلمین هم که خدافظ، من اندیین هم که خدافظ. چی باقی مونده نمیدونم، حالا ببینیم چی میخواد بگه.
منظور فیض از دسته چهارم که نام جعلی من اندیین را بر آنان اطلاق کرده، جز علمای علم اصول فقه اشخاص دیگری نیست. او وقتی عنوان من اندیین را بر این دسته از اندیشمندان اطلاق می کند، مقصودش این است که آنان در استنباط احکام خداوند به رأی و نظر خود متکی بوده و بر اساس درک و سلیقه فتوا صادر می کنند. درست است که فیض کاشانی نسبت به هر یک از چهار گروه مزبور با زبان انتقاد سخن می گوید، ولی در مورد گروه چهارم که من اندیین نامیده شده اند سخنان درشت گفته و از نوعی تحقیر و اهانت خودداری نکرده است. به عبارت دیگر می توان گفت خصومت و دشمنی فیض نسبت به علمای علم اصول فقه بیش از خصومت و دشمنی است که نسبت به سایر گروه های مزبور ابراز می دارد. او متکلمان مجادل را به جهل متهم ساخته و صوفیان مدعی را بلند پرواز خوانده است، ولی در مورد علمای علم اصول فقه از رعولت و تکبر سخن به میان آورد.
رعولت غلطه، رعونتش کنین، رعولت نداریم، رعونت داریم. رعولت اصلا نداره، فقط غلط. رعونت یعنی تکبر، یعنی غرور.
ولی در مورد علمای علم اصول فقه از رعونت و تکبر سخن به میان آورده است. این نکته جالب توجه است که وقتی فیض درباره فلاسفه سخن میگوید، از کلمات اهانت‌آمیز مانند جهل و رعونت و غیره استفاده نمی کند. این عبارت فیض کاشانی
خدا فلاسفه هم بد میگه اما رعونت بهشون نسبت نمیده. به صوفی میگه جهل نادانن، اونها هم میگه متکبرند. من دین رو فلاسفه هم بد میگه اما نمیگه نادانن، یا فیلسوفه که نمیشه بگه نادانه. حالا یه قصه ایست که نمیخواستم بگم ولی بد نیست که براتون بگم، که اگه فیض اینه دیده بود، البته فیض این ندیده بود، طرفش خیلی تأیید میشه. در زمان حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که مرجع کل بود و ما اون زمان بودیم در قم، یک مردی بود تبریزی، میرزا رضی، خیلی ملا بود، شاید علمش از آیت بروجردی کمتر نبود، خیلی قوی بود در علم اصول، همین علم اصولی که ایشون من اندی میگه، قوی بود. در یه ملاقاتی که من که اونجا حضور نداشتم ولی کسی که اونجا بوده نقل کرد، با آقای بروجردی داشت. خب هر دو بزرگ بودن، یعنی فقیه ترین هر دو، هم آقای بروجردی خب رئیس و فقیه، همینم ملا بود، ولی خیلی ساده و صریح و راحت. دو فقیه، دو عالم که با هم میشینن معمولا سر یه مسئله فقهی بحث میشه، حرف روزمره نمیزنن، این حرف یه مسئله علم، یه مسئله فقهی مطرح شد و در مسئله فقهی بیشتر یه جاهایی پیش میاد که اگه شبهه باشه خیلی رایجه که بعضی ها قائل به براعتن، بعضی ها قائل به اشتغال. حالا یعنی چه براعت اشتغال؟ مثلا یه چیزی من نمیدونم، حالا این آبی که تو این لیوانه مشکوکه، احتمال بدم نجس باشه یا یه چیز نابابی باشه، یه چیز حرامی توش باشه، یه آبه، شک دارم. حالا شک دارم میتونم بخورم یا باید احتیاط کنم؟ خب شما احتیاطی هست، بعضی میگن احتیاط کن نخور. این بهش میگن اشتغال. اشتغال یعنی اشتغال ذمه داری، باید احتیاط کن. میتونی احتیاط کنم نخور؟ احتیاط. بعضی هم میگن نه، تو علم نداری براعت بخور. میتونی، مگر اینکه علم داشته باشی این حرامه. اگه علم داشته باشی که این نابابه، خب نخور. اما اگه شک داری بخور. اینا میگن براعتی. اصل براعت یعنی چی؟ یعنی اصل اینه که حلاله، مگر اینکه من یقین داشته باشم. اصل در هر چیز حلال بودن و جواز جایز بودنه، مگر اینکه یقین داشته. اینا میگن براعتی، اصل براعت. یه عده میگن نه، اونجا که شک داری احتیاط باید نکن. دوتا نظر ها هنوزم هست و همیشه هم محل بحث بوده و واقعا هم محل بحث هست که احتیاط کنیم یا براعت. براعت کل شئ حلال حتی تعلم انه قذر، کل شئ طاهر حتی تعلم انه قذر، همه چیز پاکه. مثلا من فرض کنید چیز شک میکنی نجسه یا نه، خیلی آدم شک میکنه اینجا خونه نجسه یا نه، اگه شک داری براعته میگن پاک. آخه تحقیق نمیتونی کنی، وقت نداری. حالا لباس رو احتمال میدی مثلا نجس شده، وقت نداری میخوای نماز بخونی، اینا رو نگو. نماز رو احتمال میدی که مثلا اینجا رفتی یه خون پاشید به، شک داری یا یقین؟ اگه یقین داری که نمیتونی، هم که شک داری که حالا نجس نجس شد، حالا وقت هم خواهی نماز بخونی. اصالت براعتی هم میگن چه؟ میگن بخون، تو که نمیدونی که، تو که یقین نداری، تو یقین نداری پاکه، بخون. این براعت دارم، همینه میگم. بعضیا این نظر میگن اصل بر صحت و طهارت و پاکیه، مگر اینکه خلافش با یقین، اینه میگن براعت. بعضیا میگن نه، در این موارد احتیاط کن. حالا تو که احتمال میدی ناپاک باشه، خب لباس تو عوض کن، احتیاط کن، درباره خداونده. اصل مسئله اینه و خیلی مسئله مهمی هم هست، همیشه هم مطرح بوده و هنوزم هست. خب امیرزاده رسید، رسید خدمت آقای بروجردی، با هم ملاقات داشتن، هر دو فقیه بزرگ. در یه مسئله، همین مسئله مطرح شد، آقای بروجردی اشتغالی بود، احتیاط میگفت باید احتیاط کن. میرزاده براعتی بود، میگفت نه براعت. آقای بروجردی گفت آقای امیرزاده، این فعل تکلیف الهیه، من احتمال میدم که این خلاف باشه، خب باید احتیاط کنم، چون فردای قیامت در روز محشر خداوند به من میگه تو که احتمال میدادی که این ناپاک باشه؟ میگم بعد و از من بپرسه چرا احتیاط نکردی؟ من جواب خدا رو چی بگم؟ آقای بروجردی میگه امیرزا زیبا اون لحجه تر میگه پی؟ مگر من نوکر خدام؟ من نوکر دلیلم. فهمیدیم یا نه؟ امیرزا زیبا نوکر دلیل بود. حالا شما نوکر دلیلید نوکر خدام. اینم برای خنده بد نبود که براتون بگم. حالا فیض خدا رحمت کرده میگه این من اندیین همین براحتی هن، اینا احتیاط نمی کنن، اینا نوکر دلیل هن، باید نوکر خدا باشن، این احتیاطی ها، این از اوناست که میگه باید احتیاط کرد، امر خداونده باید احتیاط کرد. حالا این براحتی ها رو میگه اینا من اندی هن، آره من اندیین. این قضیه هم بد نبود براتون که بشتند. خوبه بخونه. حالا خب هر چهار طایفه که مردود دانستن اینو خود اشکار بکن.
فیض کاشانی در این باب چنین میگوید: در عنفوان شباب چون از تفقه در دین و تحصیل بصیرت در اعتقادات و کیفیت عبادات به تعلیم ائمه معصومین علیهم السلام آسودم، چنان که به توفیق حق سبحانه و تعالی در هیچ مسئله محتاج تقلید غیر معصوم نبودم.
ببین میخواد بگه در جوانی مجتهد شدم، ولی مجتهد شو اصولی نمیدونه، میگه تو روایات تبحر پیدا کردم و از معصومین تقلید میکنم، مجتهد و اینا نیستم. میخواد بگه میگه در جوانی، راست میگه، در جوانی شاگرد سید هاشم بحرینی بوده، بحرانی، سید هاشم بحرانی اخباری بوده، انصافا روایات رو خوب یاد گرفته بوده، محدث کاشانی بهش میگه. این راست میگه در جوانی با روایات اهل بیت خیلی مانوس بوده و خوب میشناخته بود. خب خودشو مقلد اهل بیت میدونه، میگه دیگه فقها کی اما چیکار داره؟ بخون.
به خاطر چیزی که در تحصیل معرفت اسرار دین و علم راسخین نیز سعی نمایم، شاید نفس را کمالی حاصل آید، لیکن چون عقل را راهی به آن نبود و نفس را در آن پایه ایمان که و نفس را در آن پایه ایمان که بود دری نمی گشود.
نفس را در آن پایه ایمان که بود دری نمی گشود. عبارات فارسی اون زمانه دیگه. یعنی این مرحله ایمان که ما داریم بابی گشوده نمیشه، کمه، ضعیفه، باید به اهل بیت مراجعه بکنیم. بله.
و صبر بر جهالت هم نداشت و علت دوام مرا رنجه می داشت، بنابراین چندی در مطالعه مجادلات متکلمین خوض نمودم و به آلت جهل در ازالت جهل سائی بودم.
به هم میرفتم کلام خوندم، مجادله منفی ها، یعنی جدله، به حقیقت نمی رسم. میگه اونجا هم یه خوضی کردم و تبهوری به دست آوردم، حالا همه میخواد این راه رو رفتم بکن.
و چندی در طریق مکالمات متفلسفین به تعلم و تفهم پیمودم و یک چند بلند پروازی های متصوفه را در اقاویل ایشان دیدم و یک چند در رعونت های من اندیین گردیدم، تا آنکه گاهی در تلخیص سخنان طوائف اربع کتب و رسائل نوشتم و گاهی از برای جمع و توفیق بعضی را در بعضی می سرشتم من غیر تصدیقون به کلها.
توجه کردین که میگه با اینکه اینا رو بد میدونه، میگه همه اینا خوندم، یه مدت علم کلام خوندم، یه مدت فلسفه خوندم، یه مدت تصوف خوندم، یه مدتی هم من اندیین علم اصول خوندم، اینا چی میگن؟ هر چهار طایفه رو حرفاشون رو خوندم، حرفاشون رو با هم مقایسه کردم و خب بعضیش هم خوب بوده ولی بیشترش رو میخواد یه نپسندیدم، ولی من خودش پاچکا کن. خب یه جرأتی داشته در هر حال.
همانطور که در این عبارات مشاهده میشود، فیض کاشانی از جهل متکلمان و بلند پروازی متصوفه و رعونت نفس علمای علم و اصول فقه سخن به میان آورده و آنان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. او در عین اینکه گروه متفلسفین را نیز در زمره گروه های مزبور قرار داده، از بکار بردن واژه های جهل و بلند پروازی و رعونت نفس در مورد این گروه خودداری کرده است.
از این چهار طایفه متکلمین رو میگه جاهلن، نادان. صوفی ها رو میگه بلند پروازن. بلند پروازی خوب نیست دیگه. علمای علم اصول هم میگه رعونت دارن، متکبرن. این سه تا رو با کلمات بد نام میبره. فلاسفه هم قبول نمی کنه، اما نمیگه جاهلن. رعونت، این سه تا کلمه رو در برای فلاسفه به کار نمیبره. حالا ببینیم چی میگه. قبولشون نداره ولی فوش بهشون نمیده. خب
تفاوت میان گروه فلاسفه با سایر گروه ها در این است که فلاسفه در راه کشف حقایق تلاش و کوشش میکنند و برای نیل به درک حقیقت تمام همت خیش را به کار میبرند. فیلسوف از آن جهت که فیلسوف است ادعای وصول و کشف و شهود ندارد.
اینا که راست میگه. صوفی میگه من مکاشفه کردم و رسیدم و به من شب. میبینی که این روزا هم خیلی ادعا هست که میگه من دیشب به مکاشفه شده. تو همین کلاس حالا هفته های پیش یه دختر خانمی بود یا نیستش اینجا پیداش نمید، گفت من مکاشفه شده برای من. خیلی چیزا کتابم نوشته با مکاشفات. ما میشنویم زیاد. خب اینا ادعا دارم. خب متکلمینم که جنگ و جدل و هی بحث و براجه منم دیدم که خب فتوا میدن دیگه، ولی فلاسفه کوشش میکنن بیچاره. فلسفه فیلسوف ادعا نمیکنه. حالا ممکنه این فیلسوف مدعی هم پیدا بشه، ولی خب حالا این مستثناست، این ما قبولش نداره. ولی فیلسوف کمتر ادعا میکنه. فیلسوف بیش از این که ادعا کنه میکوشد که بفهمه. ما اینو فیلسوف میدونیم. اگه مدعی شد کار خرابه، ادعا رو قبول نکن، اما کوشش برای فهمیدن خیلی خوبه. آره یه کمی یه سمپاتی رو فلاسفه داره، سمپاته. آره خب بخونیم چی میشه.
فیلسوف از آن جهت که فیلسوف است ادعای وصول و کشف و شهود ندارد، بنابراین بلند پروازی بی جا و بی حساب نمی کند. فیلسوف از آن جهت که فیلسوف است تعصب و جمود نیز ندارد و مجادله یا مغالطه و سایر انواع انحراف فکری را نیز پیشه خود نمی سازد.
اجازه بده رو این جمله تکیه کنیم. انصافا این حرفش خوبه. من کار ندارم اما فلسفه رو میگه. حالا فیلسوف ممکنه همین یک بار هم داشته باشه، ممکنه یه فیلسوف باشه همین یک بار دارد. اون چی که من روش تکیه میکنم و راست میگه ایشون، فیلسوف منجمد نیست. حالا یه فیلسوف منجمد پیدا شد یه پیداست فیلسوف نیست. منجمد که میدونی یعنی چه؟ این آب وقتی یخ بزنه چی میشه؟ یخ. وقتی یخ زد سفت میشه دیگه نه؟ این آب روانه الان نه؟ وقتی یخ بزنه روانه؟ منجمد میشه. انجماد جمادات چرا جمادن؟ سفتن دیگه. آهن، فلزات، سنگ، یخ، حتی آب وقتی یخ میزنه منجمد میشه، سفت میشه. منجمد سفت یعنی انعطاف نداره. کوه منجمده، منجمد، دیوار منجمد. خب ایشون معتقده که بعضی از متکلمین منجمدن، یه چیزی قبول میکنه و پشتوانه میشه و دیگه اصلا نمیشه باش حرف زد. صوفی هم که فقط ادعا دارن یه ما کشف کردیم و دیگه غیر از این چیزی نیست که منجمد میشه. منندین هم منجمد میدونه. اینا رو همه رو منجمد میدونه. منجمد یعنی چی؟ میگه اینی که من میگم هست، غیر از این هم نیست. حالا با این آدم میشه چی کار کرد؟ با آدمی که میگه اینی که من میگم همینه و غیر از این نیست چی کارش کنیم؟ روبرو نشدین شما نشدین؟ این مرغ یه پا داره. بابا حالا یه ذره یه جور دیگه فکر کنم میگنم خیلی خطرناکن این آدم ها، آدم های منجمد سیار خطرناکن. و شما فکر کنی کم هست؟ فیلسوف اگه هر عیبی داشته باشه منجمد نه. حالا ممکنه عیبای دیگه هم داشته باشه، من چه میدونم. ابن سینا رو من منجمد نمیدونم. حالا شما هرچی در بارش خواهی بگو نمیدونم. درباره زندگی ابن سینا خیلی چیزا نوشتن، گاهی هم بد نوشتن، گاهی هم خوب. اما من در ابن سینا انجماد نمیبینم، منجمد نیم. ملا صدرا منجمد نیم، میکوشد برای فهم، آمادگی داره برای شنیدن. خب گوش بدین، خان این نکته مهمه ها، این نکته تربیتی هم هست ها. آدم منجمد باشه یا آماده شنیدن هم باشه، و فقط بشنوه و رد کنه، به روش تعامل کنه. بشنوه در روش تعامل کنه یا نه؟ بله. مرتب هم بشنوید. نه اینکه هرچی بشنوه قبول کنه، منظورم این نی، نه. ولی بشنوید، طاقت شنیدن داشته باشین و تعامل کنه. وقتی تعامل کنه یا میپذیرین یا نمیپذیرین، اختیار با شما. اما نه اینکه از اول در گوشت بگیر. در گوشت گرفتی گوش نکردی منجمد میمانی. به عبارت دیگر بردگی خوبه یا نه؟ آدم برده کسی باشه خوبه؟ یا الحمدلله که بردگی الغا شده، اما هنوزم به یه معنی هست. بعضی برده یه کس هم دیگه نه؟ یه هرچی آقا میگه درست میگه. هرچی آقا میگه درست میگه. این بردگی. خب حالا برده ی آدم شدن بدتره یا برده ی ذهن شدن؟ بعضی ها برده ذهنشون چنون در بردگی ذهنش فرو مونده، یک کلمه خلاف ذهنشو نمیتونه تحمل کنه. ندیدی آدم ها را؟ ببینید حالا بازم هست. این انجماد صفت بسیار خطرناکی است که آدم از سنگ بدتر میشه. سنگی آدم. اینو ما نمیگیم، ایشون نمیگه، قرآن کریم فرموده قصد قلوبهم. قصد با سین یعنی قسی میشه، دلشون سخت میشه. فهیم بعد ذالک کل هجاره او اشد و قصوه. این دل مثل سنگ میشه، بعد نه تنها مثل سنگ، بنگه یا شدید تر از سنگ، او اشد و قصوه. دلی و فکری هست که از سنگ سخت داره. ندیدی؟ حالا ببین، سنگ رو میشه منفجرش کرد نمیشه؟ با دینامیت سنگ منفجر نمیشه؟ حالا ذهن او وکر بغدادی برو منفجر کن بینم. حالا برو ذهن یه داعشه برو منفجر کن بینم. بدنش رو منفجر میکنی ولی ذهنش چی؟ بدنش منفجر میشه ها، ذهنش منفجر میشه؟ او اشد دو قصبه یوشه بخ.
فیلسوف به همین جهت از موصوف شدن به جهل و نادانی فاصله میگیرد. فیلسوف از آن جهت که فیلسوف است درباره احکام فقهی و تکالیف شرعی نیز به اجتهاد نمیپردازد و به رأی و نظر خود در این باب سخن نمیگوید. به همین جهت است که فیض کاشانی واژه رعونت نفس را در مورد آنان به کار نبرده است.
نه فیلسوف انشالله رعونت نفس ندار، متکبر نیست انشالله.
آنچه او درباره فلاسفه ابراز داشته این است که میگوید چندی در طریق مکالمات متفلسفین به تعلیم و تفهم پرداختم. بررسی سخنان فیض کاشانی نشان می‌دهد که موضع‌گیری او در برابر گروه‌های چهارگانه یکسان نیست و آنچه او درباره فلاسفه می‌گوید غیر از آن چیزی است که در مورد متصوفه، متکلمان و علمای علم اصول فقه ابراز می‌دارد. در اینجا ممکن است گفته شود درست است که فیض کاشانی کلمه درشت و و سخن اهانت‌آمیز درباره فلاسفه نگفته است، ولی به هر حال گروه فلاسفه را در ردیف سه گروه دیگر مورد انتقاد قرار داده و معتقد است در آثار فلاسفه نیز مانند آثار سایر گروه‌های مزبور چیزی وجود ندارد که ثمر بخش باشد و بتواند دردی از دردهای انسان را شفا دهد. به همین جهت است که او میگوید آنچه من در مورد سخنان این چهار طایفه نوشته‌ام تنها بر سبیل تمرین بوده و تمرین در این گونه مطالب هرگز به معنی این نیست که آنچه نوشته می شود مورد تصدیق و تایید نیز قرار گیرد.
خب اینجا انصاف داد، میگه ما گفتیم اینا رو انتقاد کردیم ولی خواستم تمرین کنم، یعنی خواستم برده این حرفا نباشم. میخواد بگه نمیگم حالا همه اینا هم غلطن، چه بسا حرف خوبم توشون باشه، هم تو متکلمین هم تو متصوفه هم تو اصولی ممکن حرف خوبم داشته باشه، ولی من خواستم تمرین کنم، از اول خودم خلاص کردم، از اول برده نشدم، حالا بعد دوباره با دقت مطالعه میکنم حرف خوب دارم قبول میکنم. از اول باید برده باشم یا از اول انتقادی نگاه کنم؟ خب بگم من این تمرین یعنی من انتقادی نگاه کردم و نه که بگم همش باطل، چه بس حرف خوبم توش باشه. نظر انتقادی ولی خوبه، انتقاد نقده، نقد که میدونین یعنی چی؟ نقاده یعنی چی؟ نقد کردن یعنی سره رو از ناسره تمیز دادن. حالا چرا اینا میگن نقد؟ این لغت هم برای شما معنی کنم، انتقاد نقد چرا میگن؟ گندم از کاه جدا میکنن، لغت شد. چرا نقد میگن اینا؟ در سابق مثل حالا نبوده که اسکناس باشه، اسکناس نبوده، در چند هزار سال پیش چیز بوده، طلا بوده، نقره بوده، با این چیزا معامله میکنه، این مقدار طلا میداده یا نقره چیزی میخرید. اون وقت این طلا ممکن بود قلابی باشه، نه؟ طلا عیارش، حالا عیار طلا رو شما میشناسین، زرگر رو میشناسن، سابق که زرگری اینجوری نبوده که حالا عیار طلای چند عیار داریم، کم عیار، زیاد عیار، اصلا طلای قلابی چه بسا باشه. نقد یعنی پول، یعنی نقد پول، اصلا نقدینگی یعنی پول. اون وقت آدم ها که دقیق بودن چیکار میکردن؟ این طلا که میگرفته جنس میفروخته بررسی میکرده، یه هم تو قبول میکرده که این طلا هست یا قلابیه. نقد را، نقد یعنی پول، پول اون موقع، اسکناس که معلومه، پول اون موقع نقد بوده، بررسی که میکرده در بررسی چی میفهمیده؟ سره از ناسره درست میشده. اینه که میگن نقادی، از اون موقع کلمه نقادی به ارث رسیده، ما حالا میگیم انتقاد نقادی. حالا هم که پولا دیگه حالا خیلی فکر نمیخواد، پول دیگه اسکناس، به محک زدن همونه دیگه، به محک زدن یعنی نه، یعنی سره از ناسره یعنی به محک زدن. بنابراین نقد اون موقع در پول بوده، حالا شما تعمیم بگین، حالا یه پول که نقادی نمیخواد، خب چکه و پول و معلوم، حالا حرفا رو نقادی کنی به جای پول، حرفا رو نمیخواد نقادی کنی؟ حرفا که میشنوین نقادی کنین دیگه، روش فکر کنین که این خوبه، بده، صحیحه، باطله، ظاهرش خوبه، باطنش بده، چه جوریه؟ خیلی سخنها ظاهر خوب داره، باطنش بسا خوب نباشه. به یه منظوری گفته میشه شما رو گول میزنه، چه بسا فریب خوردی، توجه نکردی؟ سخن پردازان، اونا که بلدن، مغالطه کنن، چه بسا مغالطه کن؟ پس هواشتون جمع باشه، این نقادی پول سابق رو در سخنهای امروز به کار بگیرین و سخن سره رو از ناسره باز شناسید، و اهل انتقادید و اهل نقادی. ساده لوح نباشین، خلاصش اینه که ساده لوحی نکنید، مخصوصا در امور فکری و سخنهایی که میشنوید.
در مقام پاسخ به این سخن باید گفت فیض کاشانی فلاسفه را مورد انتقاد قرار داده و در آثار آنان نیز چیزی که بتواند دردی از دردهای انسان را شفا بخشد نیافته است. ولی نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که فیلسوفان ادعا نمی‌کنند که آنچه در کتب فلسفی آمده درست است و دردهای انسان را شفا می‌بخشد. کدام فیلسوفی را می‌توان یافت که در آثار سایر فلاسفه به دیده انتقاد ننگرد و در بسیاری از مسائل سخنان آنان را مورد پرسش قرار ندهد؟
خیلی حرف خوبیه. فیلسوف، ببین، ممکنه یه صوفی عارف بگه هر که من زدم نصیحتم میکنه، ذکرم بهت میده، تمام برو عمل کن، جستم میگیره این ذکر عمل کن، از منم نپرس. صوفیه دیگه، مرشده، مرشد دستور میده، فقیه هم که دستور میده، فتوا میده، برو عمل کن. متکلم هم میگه من اینو بهش رسیدم دیگه، همینه، ما بحثانو کردیم، اینو قبول کن برو. فیلسوف به کسی دستور نمیده. اگه کسی دستور داد، بدون که فیلسوف نیست خانم. اگه کسی به شما دستور داد، بدانید که والله فیلسوف نیست. حرف خطرناکی میزنم ها، لابد خوشتونم نمیاد از این حرف. فیلسوف دستور نمیده، با قاطعیت هم نمیگه این از تو جز این نیست، میگه اینه، میتونه غیر از اینم باشه. خطرناکه ها، خیلی خوشبین نباشین دا، اینجا جای سختی حرف زدن، ترسم شما رو گمراه کنم. فیلسوف قطعی حرف نمیزن، اما کیه که طاقت شک داشته باشه؟ مؤمنین طاقت شک کردن دارن؟ نمیشه. خطرناکه خانم، خطرناکه. فیلسوف خطرناکه. اگه از خطر میگریزی سراغ فیلسوف نرو، اگه اهل خطری برو، اما اگه رفتی و خطر کرده و خیلی چیز میفهمی یا نه؟ اگه خطر کردی و رفتی چیز میفهمی یا نمیفهمی؟ خیلی چیز. اگه له خطر نیستی نه سراغ. و اینا که با فلسفه بدن حق بهشون بدی. الان میدونی فلسفه مخالف زیاد داره، الان میگن کفره، نری راستم میگم خطره. شک کردن کار سختیه. یه وقتی همه چیز در به داغون شد، چکار میخوای بکنی؟ شب خوابت نمیبره. خدا نکرده دینت از دست رفت، من چکار کنم؟ من توصیه نمیکنم فلسفه بخونی. اگه اهل خطر این، خب دیگه چکار، جلوتون نمیشه گرفت. اونی که اهل خطره میشه جلوشه گرفت؟ گوش بدین، اون کسی که اهل دغدغه است و اهل خطره، تمام کره زمین ادیان عالمیان جلوشو بگیرن، مگر با زور نصیحتش کنن که نرو، نمیره که دغدغه داره. خب شما عشق رو گفتی، من فلسفه رو میگم. حالا اگر تمام کتابای فلسفه رو بسوزونن، این میره رو قله قاف یه جایی کتاب فلسفه پیدا کنه. یه آدم ها اینجوری هم داره، نمیدونه؟ نه، آدم ها اینجوری هم داریم. اینا اهل فلسفه هم ریسک دارند، خطر میکنن، میرن. آدم های عافیت طلب سراغ فلسفه نروند. عافیت طلب باید راه راحت بره دیگه، نه؟ راه راحت بهتر نیست که فلسفه نخونیم. آقا راست شو بگو. ما شما از عشق صحبت میکنیم، من از فلسفه میگم، من فعلا از فلسفه میگم. حالا بخون در حال فلسفه خلاصش اینه که فلسفه خطرناکه. بارها اینجا گفتم، حواستون، شما اینجا میان کتاب فلسفه میخونین، تذکر بهتون میدم بارها. خود عرض کردم دیگه، اگر کسی اهل خطره خطر میکنه، کسی نیستم که نیست. بخون.
فلسفه با پرسش زنده است و آنجا که پرسش نباشد فلسفه نیز وجود نخواهد داشت.
فلسفه با پرسش زنده است، پرسش گرفته بشه فلسفه میمیرد، موت فلسفه موت پرسش است. یا الله، اونجا که پرسش مرد فلسفه مرد. حالا آقای دیباج پرسش داری یا نه؟ حالا بعضی بخون.
پرسش و انتقاد نه تنها موجب ضعف و سستی فلسفه نمیگردد، بلکه اسباب فربهی و نیرومندی آن را فراهم میسازد. فیلسوف بودن به معنی این نیست که یک شخص انبوهی از مطالب فلسفی را فرا گیرد و سخنان فلاسفه را در مخزن حافظه خیش محفوظ نگاه دارد.
این هم اینجا احتیاج به توضیح داره. بسیاری از آدم ها هستند، هم بودن در گذشته هم اکنون هستند، خیلی فلسفه می دانند، تون تون برات اصطلاحات فلسفی میگه. شاید کتاب مولا صدر هم همه رو در ذهنش داشته باشه، شاید حفظ هستند، اسفار مولا صدر و شفای ابن سینا حفظ، اما بلده فقط. یک پرسش در وجودش نیست. منبع معلومات و مخزن صور فکری است، یه پرسش نداره. همه اسوارم بلده. حالا این فلسفه یا نه؟ این فلسفه. فلسفه دانه. فلسفه دانه یا فلسفه؟ یه آدمی هم هست که هیچ اصطلاح فلسفرش نمیشه. من دیدم و که میگم تو روستا، نه تو تهرانش، نه تو روستا سابق من دیدم، حالا میشه رفت پشت گاوه یک سوال مطرح میکنه. این فلسفه من شنیدم و سوال مطرح کرده که ابن سینا باید به دست و پا بیفت. عوامه ها سوادم نداره، سوال تو ذهنش اومده چیکارش کنم؟ فکر میکنه سوال داره. این سوالم تا پاسخ نگیره آرام نی. این آدم هیچی اصطلاح هم بلد نی بیچاره. این فیلسوف همیده یا نه؟ اونا که همه اسفار تو ذهنش داره سوال نداره، اون فیلسوف نی. حالا فهمیدی فلسفه یعنی چی؟ فلسفه رو جدی بگیرید. تعجب کردی شما ها؟ یکم تعجب کردی؟
نه بارها شنیده.
آره خیلی ها شنیده بودی. بعد
فیلسوف کسی است که فلسفیدن دارد و تفلسف در قانون اندیشه او قرار می‌گیرد. فیلسوف می‌فلسفد و با طرح پرسش‌های اساسی به بررسی درباره مسائل هستی می‌پردازد.
ببینین یک کلمه فلسفه داریم، همه تو معنیش می‌دونه. یک کلمه فلسفیدن داریم. فلسفه با فلسفیدن چه فرقی داره؟ حالا یه کلمه دیگه معنوستر بگم. بعضی آدم ها فکر دارند، بعضی ها فکر کردن دارند. فکر مهمتر یا فکر کردن؟ فکریدن، فکر کردن، اندیشیده، اندیشه یا اندیشیدن؟ کسانی اندیشه دارند، اندیشیدن ندارند. حالا باید اندیشیدن داشت یا اندیشه داشت؟ فلسفه بلد بود یا فلسفیدن داشت؟ ها بخون.
فلسفیدن یا تفلسف کردن کاری است که میتوان آن را نوعی تمرین عقلانی و حرکت اندیشه در مورد مهمترین مسائل مربوط به هستی نام نهاد. تمرین عقلانی بدون فعالیت عقل امکان پذیر نیست و آنجا که عقل فعالیت میکند و اندیشه به تلاش و کوشش خود در طریق درک مسائل هستی ادامه می‌دهد، تعمق انسان برای فهم حقایق بیشتر می‌گردد. فیض کاشانی از جمله کسانی است که با که با اشتغال به مسائل فلسفی به تمرین عقلانی پرداخته و با تفویض امور به خداوند ذوالجلال و پیروی شرع انور راه تعمق در اسرار قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام را پیش گرفته است. فهم اسرار قرآن و احادیث معصومین بدون نظر عمیق و توجه دقیق امکان پذیر نیست.
تفاوت فیض کاشانی با فلاسفه دیگر به ویژه در مغرب زمین این است که اون با توکل بر خداوند و ایمان به خداوند و باور داشتن به قرآن کریم تفلسف میکنه، میفلسفه، تو قرآن تفلسف میکنه. یعنی چه تفلسف میکنه؟ یعنی میاندیشد آیات قرآن را، هم تعبدن ظاهره بفهمه بره یا تأمل کنه روش. قرآن قبول داره، خدا را هم قبول داره، حالا هم در دستورات خداوند که قرآن کریمه میاندیشد و تفلسف میکنن. فرقش با یه فیلسوف غربی اینه که یه فیلسوف غربی ممکنه هیچی قبول نداشته باشه، فقط میاندیش. ایشون اینجا را قبول کرده، به خداوند باور داره و به کلام خداوند، اما در باره خداوند و کلام خداوند میاندیشد و تأمل میکند و هرچه بیشتر تأمل بیشتر. یعنی فقط ظاهره میگیره میره؟ نه، بعضی میگم ظاهره بگو بریم، تا کار داریم، کار داریم، میخوام بریم. ایمون داره میاندیشد. تفاوت فیض با اهل قشن از یک سو، با فلاسفه مغرب زین از سوی دیگر. یک فیلسوف آزاد ممکنه هیچ اول باور نداشته بیاندیشه، این نه. البته هر فیلسوفی پیشفرض داره، همون فلاسفه مغرب زمین هم یه پیشفرضهایی دارن. حالا فیض پیشفرضش خدا و قرآنه، خدا و قرآن رو پیشفرض گرفته، حالا داره میاندیشه. ولی هیچ انسانی بدون پیشفرض هم نمیتونه بیاندیشه. میشه بدون پیشفرض اندیشید؟ نمیشه، در خلاء نمیشند. حداقل هستی رو قبول داره که هستی هست، این پیشفرضش حالا روش میاندیشه. بدون پیشفرض اندیشیدن امکان نداره. متوش پیشفرض ها فرق داره، یه غربی یه بیدین ممکنه یه پیشفرض دیگه داشته باشه. پیشفرض فیض خدا و قرآنه، این پیشفرض رو میگیره حالا میاندیشه، میشه. اما بدون پیشفرض نمیشه. اون بله ممکنه، بعد با این حرف خوب ممکنه، ولی فیض تا آخر ظاهرا تغییر نکرد، قرآن و خدا رو از دست نده. ولی ممکنه، بله، این فیلسوفی ممکنه که در اثر اندیشیدن پیشفرض اولی رو از دست بده، چه بسا نه همیشه، ولی گاهی ممکن. مثل خیلی حالا دیگه مثال نمیزنیم، این امکانش میخوام بگم هست. بله،
نظر عمیق و توجه دقیق نیز بدون تمرین عقلانی و آمادگی فکری برای اشخاص حاصل نمی گردد. به این ترتیب وقتی فیض کاشانی از نوعی تعمق در فهم اسرار قرآن و احادیث معصومین سخن می گوید، شرایط نظر عمیق و توجه دقیق را نیز رعایت می کند. کسانی که با مسائل معرفت شناسی و کیفیت شناخت سر و کار دارند به خوبی می دانند که با ذهن ساده و خالی نمی توان به عمق معانی راه یافت. کسانی که با ذهن ساده و خالی به متون دینی مراجعه می کنند چیزی به دست نمی آورند. چنان که اگر کسی با ذهن عرفی و فهم متعارف به تفسیر متون دینی اشتغال ورزد نمیتواند ادعای تعمق و ژرف نگری کند. تعمق و ژرف نگری نیازمند ذهن عمیق و ژرف نگر است. ذهن ژرف نگر نیز بدون ممارست و مرور در معقولات نمیتواند خود را به منصه ظهور و بروز برساند.
مسئله بسیار مهمه. با ذهن خالی سراغ هیچ چی نمیشه رفت. باید یه پیشفرض داشته باشی که بریم، ولی نمیریم. پس کسی که ذهن خالیه هیچی نمیتونه بفهم. یک، با ذهن عرفی هم اخوی بخیر قرآن و احادیث و همه چیز بفهمی، حد اکثر عرفی میفهمه دیگه. اکثر مردم ذهنشون عرفیه، یعنی متعارفه. حالا با همین ذهن متعارف میخواد بره حقایق رو بفهمه، بیش از عرف میفهمه، در حد عرف میفهمه. پس کسی میتواند به عمق حقایق برسه که نه ذهنش خالی باشه نه در عرفیات مونده باشه. یه قدری تمرین کنه و مسائل عقل اول تمرین کنه، ذهن خودشو بیازمایه و با ذهن آماده بر مسائل عقلی وارد تفسیر و تأویل و کشف حقایق بشه. این راه بلا نه با ذهن خالی میشه به جای رسید و نه با ذهن عرفی که این عرف رو نگر داری تا آخر. خب تا آخر عرفی میفهمی، عرف زندگیه، اما حقایق همه در زندگیه. نه، این دیگه فرق تمامه. سر مطلب دیگه نه؟ بله دیگه. پس بذارید برای انشالله جلسه آینده و پیش مطالعه هم بفرمایید.